استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی 1 رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که فردا در نشست مسکو اشتراک نمی کند، اما به دایر شدن آن خوشبین است. همچنان افغانستان در نشست امروز وزرای دفاع ناتو یکی از موضوعات مورد بحث است که به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گوش فرا خواهید داد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو نماینده نمی فرستد. افغانستان یکی از مسائل بحث در کنفرانس امروز وزیران دفاع ناتو است. بانک جهانی گزارش داده که پاکستان در جمله 10 کشور قرار دارد که برای بهبود تجارت بسیار کار کرده است. تفصیل چند خبر. افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در نشست امروز وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز می شود و مسائل دیگر از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش و گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی های نظامی ناتو نیز بحث گرفته خواهد شد. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک دارند. آنان تعهدشان را برای تقویت نیروهای افغانستان و همچنان حمایت از روند صلح در افغانستان تجدید خواهند کرد. پیشاپیش ناتو گفته که نیروهای افغانستان را تا سال 2024 تمویل خواهد کرد. قرار است یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز در ساعت 1:40 به وقت بروکسل با خبرنگاران صحبت کند. جزئیات بیشتر را تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش خواهد داد. حکومت افغانستان میگوید که به کنفرانس به میزبانی روسیه نماینده نمیفرستد. نمایندگان امریکا، چین و پاکستان فردا در کنفرانس در مسکو درباره صلح افغانستان بحث میکنند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، میگوید حکومت افغانستان نماینده اش را به نشست مسکو نمیفرستد. او گفت
دولت افغانستان تصویر از این نشست ها به شکل مکمل در جریان قرار دارد و ما از این نشست ها استقبال می کنیم، اما توقع ما این است که این نشست ها به نفع افغانستان دادرس وزارت صلح کس اشتراک نخواهد کرد.
اما او تاکید کرد که آنها نتایج ملموس درباره صلح افغانستان را انتظار دارند. این دومین نشست در پیوند به صلح افغانستان در جریان یک سال گذشته در مسکو است که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور ندارند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین به جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، گفت طالبان صبح وقت امروز بر پوسته های امنیتی افغان در ولسوالی چشت شریف هرات حملات دست جمعی را برا انداختند که به حملات متقابل نیروها و حملات هوایی مواجه شدند. او بر رادیو آزادی گفت
در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات یک گروه از طالبان، تعدادشان بیشتر از 50 نفر بود، بالای پست‌های اردوی ملی حمله کردند که در حمله متقابل و در اثر حملات هوایی نیروهای افغان بیشتر از 45 جنگجوی طالب کشته شدند، 11 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان در این مورد تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بانک جهانی در گزارش سالانه خود پاکستان را در جمله 10 کشور قرار داده است که برای بهبود تجارت بسیار کار کرده است. بانک جهانی در این راپور که تحت عنوان تجارت کردن در سال 2020 به نشر رسانده گفته است، تحقیق کنندگان یافتند که پاکستان از جمله 10 بخش مهم برای تجارت در 5 آن پیشرفت داشته است. بانک جهانی از تلاش‌های پاکستان در بخش‌های آغاز امور تجارتی، اجازه به امور ساختمانی، به دست آوردن برق، تحویل مالیه و بهتر ساختن امور تجارت با خارج ستایش کرده است. در این گزارش سالانه بانک جهانی پاکستان در 190 کشور 28 رده پیشتر رفته و اکنون جای 108 را اشغال کرده است. افغانستان در این فهرست در رده 173 قرار دارد. و تحقیق کنندگان مستقل ملل متحد در بخش نظارت حقوق بشر در ایران گفته است که دوام اعدام‌ها در ایران ناراحت کننده و قابل نگرانی می باشد. در گزارشی که تحقیق کننده ملل متحد جاوید رحمان دیروز به اسامبلی عمومی ملل متحد پیشنهاد کرد، گفته شده تهران سال گذشته تعداد زیاد نوجوانان را که به سن قانونی نرسیدن اعدام کرده است. نظر به این گزارش، ایران سال گذشته حکم اعدام را بر 7 نوجوان عملی کرده و در سال جاری 2 نوجوان اعدام شدند. سازمان ملل متحد حکم اعدام را بر جوانان کمتر از 18 سال ممنوع اعلان کرده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو که قرار است فردا دایر شود میگوید:
در مجموع دولت افغانستان از این نشست ها استقبال می کنیم و نسبت به اونا خوشبین هستیم، اما دادرس وزارت صلح کس اشتراک نخواهد کرد.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم. محسن پانتون البیرونی در ولایت کاپیسا می گویند:
افراد غیر مسئول از ایرای دیوار افلامت میکنه داخل لیله میه، جان مسئولین خطر است. مخالفین دولت هم میتونه که از ایرای بازادانهی داخل پانتون شد، داخل لیله شد و امرای مسئولین به تماس شد.
افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل است. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش خواهد داد. تعدادی از زندانیان محبس مرکزی بلخ از نقص حقوق بشریشان شکایت دارند.
روزایی که دیدم بسیار سختی ها، بسیار زاری ها، در وضعیتی که ما قرار داشتم باید هیچ شمشیری، هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
علتی که خانما در نورستان کار میکنه است که چون فقر حاکم است، مردم مجبور هستن بحث مالداری و معاشی را پیش ببرن و با یک نفر مرد نمیشه زندگی را چرخ زندگی را بچرخون.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند، اما به تدبیر آن خوشبین است. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این که آیا حکومت افغانستان در این نشست دعوت شده است یا خیر پاسخ نداد، اما گفت حکومت در جریان برگزاری این نشست قرار دارد. قرار است فردا این نشست به اشتراک کشورهای آمریکا، پاکستان و چین در شهر مسکو دایر شود. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر شین پارسپ. بله، بازگشویی در به صلح امیدواری های دیگر بازم پیش مردم افغانستان و کارشناسا به همراه شده. نشستی که فردا 25 اکتبر در مسکو برگزار میشه، حالا محور ازی صلح افغانستان است و نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان در اشتراک خواهد داشتن. چیزی که من پرسان کردم ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، در این باره به من گفت که حداقل در این نشست اشتراک ندارن، اما امیدوار هستند که نتایج ملموس را بدون بال داشته باشه و خوشبین بودن بیشتر بر برگزاری این نشست. ما میخوایم قسمت از صدای خودش بشنویم.
دولت افغانستان در جریان تدویر از این نشست ها به شکل مکمل در جریان قرار داره و ما در مجموع دولت افغانستان از این نشست ها استقبال میکنیم و نسبت به اونا خوشبین هستیم، اما توقع ما این است که این نشست ها یک راه را به خاطر پیشرفت پروسه گام ها به خاطر پیشبرد از این پروسه بردارن.
حالا چیزی که مهم است این است که آیا از حکومت افغانستان در این نشست دعوت هم شده یا نه، سخنگویان حکومت افغانستان حاضر نشدند که در این باره به تماس های مکرر یا پرسش های مکرر ما پاسخ مثبت بدن. همزمان با این چین هم آمادگی را برای برگزاری یک نشست دیگه میگیره که در او از طالبان و حکومت افغانستان دعوت شده و در اعلامیه مشترک که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام شده پخش شده خواسته شده که باید حداقل نمایندای خود معرفی بکنن حکومت افغانستان برای اشتراک در این نشست، چیزی که ظاهرا تا هنوز پاسخی از طرف حکومت افغانستان برای این اعلامیه داده نشده و مشخص نیست که چه کسانی از طرف حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکنن. اما پس از این یک توقفی که تعلیق گفتگوهای صلح قطر بود، حالا بس نشستایی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار میشه یا بازم این روند مطرح است، امیدواریهای را پیش حکومت افغانستان به همراه داره. دید کارشناسا و سناتورها بر این است که اگر حکومت افغانستان با یک اجندای قوی بخواهد که در این نشست اشتراک بکنه، تحقق روند صلح دور نخواهد بود. ما در این باره نظر آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه را دارم.
ولایات متحده آمریکا، مسکو، چین که اینا نقش خیلی اساسی و عمده را داره در پروسه صلح افغانستان و تامین امن افغانستان، امیدوار از این هستم که در این بار اینا با ما صادقانه همکاری داشته باشند، بتوانند که طالبان را هم وادار بکند، پشتوارا را بالایشان وارد بکند.
پرسش این است که حالا اگر حکومت افغانستان امیدوار به این نشست ها است، چه میتونه سودگذاری برای صلح افغانستان داشته باشه؟ باورا بیشتر به این است که نشست هایی که پیش از تعلیق گفتگوها از طرف امریکا برگزار شده بود نتایج ملموس به این دلیل نداشت که بیشتر برای گروه طالبان در این نشست ها امتیاز گیری شد یا لابی شد. حالا انتظار دارن که بیشتر حداقل این بار روزنه صلح افغانستان بازگشایی شود.
با سپاس از همکارم نظیفه محبوبی که در مورد نشست که قرار است فردا در مسکو دایر شود جزئیات بیشتر را ارائه کرد. باز هم همکارم نظیفه محبوبی با آجی سید داود کارشناس مسائل بین المللی در این مورد صحبت کردن. نخست نظر وی را در مورد نشست مسکو که قرار است فردا دایر شود و نشست های نظیر نشست مسکو پرسیده است.
مسئله افغانستان یا صلح افغانستان چند بودی است. یک بودش خود مردم افغانستان است، بود دیگیش منطقه است، بود سومیش جهان. اما ای که آقای خلیلزاد روسیه، چین، پاکستان مجلس به مسکو دایر میکنن، من فکر میکنم این هم صلح را کمک میکنن. این به این معناست که امی مردم هم به یک نوع شامل امی قضیه هستن، اما دولت افغانستان هم یا مستقیم یا غیر مستقیم، خب یقین دارم که اینا هم در تماس و ارتباط هستن. اگر اینا هم دولت افغانستان شرکت میکردن دیگه به کلی مطمئن میشدیم که یک تفاهم منطقوی و جهانی در راه هست.
بله، اما حضور نداره. بلی. فکر میکنین که چه نتایج بدون بالخط داشت؟
خب نتایج خب اصلا یک مجلس تفاهم هست دیگه. نتیجه شمیش که اگر فرزن یا به یک تفاهم بین خود برسن در ارتباط مذاکرات افغانستان، یک نتیجه که واقعا صلح را کمک کنه، یعنی در آینده میتونه این نشست با تفاهم بین الافغانی یک راه را باز کنه.
بیشتر هم مسکو میزبان چنین نشست بود، حکومت افغانستان در او اشتراک نداشت و نشست هایی که صورت گرفت انتقاد حکومت افغانستان بری بوده که حداقل در حاشیه مانده. اگر چنین میشه فکر میکنین که برای تحقق صلح افغانستان کمک خواهد کرد یا باورایی که بیشتر بری است که گویا لابی میشه برای گروه طالبان چنین نتیجه را بدن بال خواهد داشت؟
ببینین سوال شما دو جز داره. یک جز ارتباط میگیره به نشستایی که قبلا در مسکو صورت گرفته بود. اون نشستا هم بدون شک مفاد خود داشتن. این بوده که یک تعداد افغانایی که سالهای در سال امرای طالبا جنگیده بودن، امرای طالبا مخالفت داشتن، رفتن طالبا را اگر فرزن که دولت افغانستان در اوجه شرکت نکنه به هیچ صورتش دولت افغانستان با حاشیه نمیره.
حالا تفاوت این نشست ها را پس از یک توقفی که امریکا تعلیق کرد گفتگوهای قطر با طالبا، فکر میکنین که چقدر تاثیرگذار خواهد بود این بار؟
یک کمی سریع معلوم میشه. به این معنا که امریکایی‌ها دیگه وقت و فرصت کافی را برای این مذاکرات نمیتن که چشم‌آباد یا نوم‌آباد یا اکسال‌آباد قوای خود از افغانستان خارج کنه. دیگه مربوط به این میشه که دولت افغانستان برای صلح و مذاکرات چه پلان داره. اگر اینا پلان خود داشته باشن، تیم مذاکراتی خود داشته باشه، بیزین شک همین شستا مومد واقع میشه.
مصاحبه همکارم نظیفه محبوبی را با حاجی سید داود کارشناس مسائل بین المللی در مورد نشست فردا که در مورد افغانستان در مسکو برگزار می شود از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که قبلا شنیدید، افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در نشست امروز وزرای دفاع 29 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز می شود با مسائل دیگر از جمله عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش و تقویت توانایی های نظامی ناتو نیز به بحث گرفته خواهد شد. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل را با خود در خط تلفن دارم. آقای صدیقی خوش آمدید.
بسیار تشکر از شما. همونطور که شما گفتین امروز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل آغاز میشه. در مورد افغانستان حداقل سه موضوع مهم است: امنیت، صلح و انتخابات. در بخش امنیت ناتو پیشاپیش گفته که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنه تا این نیروها بتونن با تروریسم بین‌المللی از یک طرف مبارزه بکنن و از طرف دیگر زمینه ساز صلح شوند. یک مقام ناتو بر رادیو آزادی گفت که ناتو و شریکانش حدود 5 میلیارد دلار مصارف سالانه نیروهای افغان را میپردازن، البته که قسمت اعظمش را ایالات متحده میپردازن. در بحث سول، یان سولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیشا پیش گفته از آغاز دوباره گفتگوهای سول با طالبان حمایت میکنه، اما او گفته که طالبان باید اراده واقعی نشان بدن و دیگر این که هر توافق سول با طالبان باید ضامن دستاوردهای 18 ساله در افغانستان باشه، به ویژه در بخش زنان و رسانه ها. در مورد انتخابات کوتاه میخوام بگویم که ناتو بر شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد. استولتنبرگ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در نشست خبری در بروکسل روز چهارشنبه گفت که شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر ثبات سیاسی در کشور نهایت مهم است. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا جمعه هم در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد افغانستان بحث میکنند و انتظار میره است الله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال استاد ملر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو هم در این نشست اشتراک داشته باشند. در کنار افغانستان هم که شما در مقدمه هم گفتین، وزیران دفاع ناتو در مورد مسائل شمال سوریه و همچنان خطر گروه دولت اسلامی یا داعش هم بحث میکنند.
بله، با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی که در مورد نشست فردا و امروز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آنهاست از بروکسل گزارش داد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم حمید حکیمی گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید سنگبنای کارخانه بسته‌بندی جلغوزه در این ولایت گذاشته شد. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت که این کارخانه را شرکت رحیم گردزی با ارزش 6.2 میلیون دلار می‌سازد. گفته آقای عالمیار با ساخت این کارخانه برای حدود 1000 نفر فرصت کاری فراهم خواهد شد. رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا می‌افزاید این کارخانه قادر خواهد بود تا سالانه حدود 60,000 تن جلغوزه را برابر با معیارهای جهانی بسته‌بندی و دیگر کشورها صادر کند. این در حالی است که پیش از این شماری از بازرگانان و مقام‌های دولتی از قاچاق جلغوزه افغانستان به برخی کشورهای همسایه و عرضه آن به نام این کشورها در بازارهای جهانی شکایت داشتند. اتحادیه مواد خوراکی افغانستان میگوید از دو روز به این سو بهای آرد پاکستانی و قزاقستانی افزایش یافته است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حاصلات گندم در قزاقستان کاهش یافته و به همین دلیل بهای آرد این کشور افزایش یافته است. به گفته آقای فضل رحمان، روابط تیره تجاری افغانستان و پاکستان نیز بر بهای آرد این کشور تاثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد که برای حل این مشکل با مقام های این دو کشور گفتگو کند تا نرخ آرد در بازار به سطح قبلی بازگردد. این در حالی است که افغانستان بیشتر آرد مورد نیازش را از کشورهای قزاقستان و پاکستان وارد میکند.
تعدادی از محصلین پوهنتون البیرونی در ولایت کاپیسا در مورد وضعیت ناگوار این پوهنتون ابراز نگرانی کرده می گویند که آنها در شرایط نامسون زندگی می کنند. مسئولان این نهاد تحصیلی نیز موجودیت مشکلات را تایید کرده می گویند که به خواستهای محصلین رسیدگی خواهد شد. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
شمار زیادی از معاصرین پانتونی البیرونی در ولایت کاپیسا از روبرو بودن با مشکلات بی‌نظمی و نبود مسئولیت در این پانتون شکایت و نگرانی دارند. رحمت الله نماینده لیلی محصلین پوانتون البیرونی در صحبت با رادیو آزادی میگوید نبود احاطه محافظتی در اطراف ساختمان های این پوانتون سبب شده است که ورود قاچاق مواد مخدر و داخل شدن افراد مسلح غیر مسئول به این نهاد اکادمیک فضای مناسب تحصیلی در آن خدشه‌دار شود.
و میجان مسئولین کسی جد خطر از کلش از لحاظی که افراد غیر مسئول از ایرای دیوار رفت آمد میکنه داخل لیله میه جان مسئولین خطر است و از نگاهی که مخالفین دولت هم میتونه که از یه بازادانه داخل پانتون شد داخل لیله شد و امرای مسئولین به تماس شد و امرای مسئولین جانش در خطر از این بابد و در قسمتی که مواد مخدر و یه چی کارهای دیگه از دیوار سرد میگره همچنان این کارها میشه که از ایرا همی افراد غیر مسئول افرادی که مواد مخدر انتخال میتونه از ایرا میتونه داخل لیله شد.
رامین و جمیل معاصرین پانزای های حقوق و علوم سیاسی و شرایط پانتون البیرونی به این باورند که شرایط نابرابر در این نهاد زمینه آلوده سازی و اعتیاد محصلین را به مواد مخدر فراهم کرده است.
و این موضوع مواد مخدر چرس و سگرت و زیک بعضی مواد های نشواره که وجود داره پیدا این هم مردم بچه ها از میزنن، یعنی انتخالات وجود داره و تلاشی هم وجود نداره که تلاشی باشه که مثلا یک محصول تلاشی بکنن.
قسمی که میبینین اینجا دانشجو البیرونی مشکلات زیاد خود داره، خودش یک زمینه سازی برای قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و همچنان جا به جای مواد منفجره است. چون اینجا تدابیر امنیتی نیست، نه پوسته است، نه پلیسی است، وقتی حتی خود محصلین از رای دروازه نمیرن از امین را میرن و برو مرور میکنن چون دیوارا بسیار پخش است و مشکلات خاص خود داره. طبعا اینجا یک جایت فرض کن که اگر یک گروه مافیایی و یا گروه مخالفه که مسلح باشن بسیار با آسانی میتونن از هر نوسو استفاده بکنن.
با این حال مسئولین پوهنتون البیرونی مشکلات محصلین و شکایت آنان را در این خصوص تایید میکنند و میگویند برای رسیدگی به این مشکل اقدامات داشتند. عبدالتمیم احدی معاون و سرپرست پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت با هزینه حدود 52 میلیون افغانی احاطه برای ساختمان های این پوهنتون اعمار میگردد.
از زمانی که دانشگاه ایجاد شده تعمیرات تدریسی و اداری ما در شکل گرفته ما در هیچ مرحلهش خاموش نبودیم. پیشنهادهای مکرر به ادارات زیرب و مربوطه ما داشتیم. بدبختانه که در این عرصه تعلل و تأخیر خیلی زیاد صورت گرفته در این اواخر امو پیشنهادها و تلاش رهبری دانشگاه البیرونی نتیجه مثبت داده مصارف از این محاسبه شده به مبلغ 52 میلیون افغانی این هزینه میبرداره انشاءالله که در امی روزا و تدارکات ملی میره و از این طریق و انقریب کار انشاءالله که آغاز میکنن و در ضمنش که اوضاع فعلی دانشگاه از اینکه چگونه محصلین ما مسئولیت دارن ما قراول داریم و در موقعیت‌های مختلف دانشگاه و مصروف گرفتن امنیت و مسئول ساختن محیط دانشگاه و همچنان از لیله های ما و محصلین عزیز ما می باشن.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی واقع در ولایت کاپیسا است که با داشتن پوهنزایی ها و رشته های تحصیلی مختلف بیش از 7000 محصل از باشندگان ولایت های افغانستان دارد که نزدیک به 2000 آن را دختران تشکیل داده است.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@refer.org.
تعدادی از زندانیان محبس مرکزی ولایت بلخ از نقص حقوق بشریشان شکایت داشته میگویند نه غذای مناسب دریافت میکنند و نه هم در جای مناسب نگهداری میشوند. سارنواله استیناف بلخ نیز وضعیت محبوسین در زندان مرکزی این ولایت را ناگوار توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب سعی از بلخ گزارش میدهد.
روزی که در این محبس آمده ایم بودیم خوب هم تیر کردیم بد هم تیر کردیم. در این نومایی که من اینجا سرزنش شدم، روزایی که دیدم بسیار سختی ها بسیار زاری ها، در وضعیتی که من قرار داشتم باید هیچ شمشیری هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
این صدای ناز 43 ساله است که از پشت میله های آهنین و اتاق های تنگ و تاریک زندان زنانه بلخ مشکلات محبوسین را فریاد می کند. زندانیان در محبس مرکزی بلخ شکایت دارند که حقوق بشریشان رعایت نمی شود و قانون در این زندان بالای همه به طور یکسان عملی نمی گردد. در زندان مرکزی ولایت بلخ بیشتر از 1000 تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف زندانی هستند که این زندانیان از نبود جای مناسب، عدم دریافت غذای درست، نبود آموزش‌های حرفه‌ای و عدم دسترسی به مکالمات تلفنی با اعضای خانواده‌شان شکایت دارند. این زندانیان میگویند که مسئولان زندان و اداره محلی بلخ برای حل مشکلاتشان توجه ندارند. دو تن از زندانیان محبس مرکزی بلخ در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
والا تعداد زیاد میشه دیگه، بارگیری که میشه یک ذره قایتی میشه. خوی نمی مشکلش همیست که عمو میکنم بود، بایلر نداره دیگه، نلاش بعضی وقت خراب جور مقصد نمیخوام دیگه، اوقات میشه سر ما یگانه.
نامتون؟
برهان الدین. یک امینان سعی نمیداد، یک عمو سعی نبود، جای سعی نبود، یک اتاق 30-40 نفر هم بود، جایش قایت دیگه.
سارانولی استناف که نظر به قانون تشکیل صلاحیت سارانولی مسئولیت نظارت از محابس را دارد نیست، وضعیت محبوسین در زندان مرکزی بلخ را نگران کننده توصیف می کند. صفی‌الله پوپل رئیس سارانولی استناف بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که وضعیت محبوسین در زندان مرکزی بلخ ناگوار است و سلب آزادی محبوسین به معنای عدم رعایت حقوق بشری آنها نیست. آقای پوپل میگوید که نبود جای کافی برای محبوسین از چالش‌های اساسی مدیریت محابس بلخ است.
کمبود جای واقعا در مدیریت محبس حس میشه. در یک اتاقی که مثلا اگر 10 نفر اونجا زندگی کنه، ما عملا میبینیم در اونجا 20 نفر است، 25 نفر است. حقوق بشری از یا باید نقص نشه، زمانی که آزادی از یا سلب بشه، به این معنی که ما حقوق بشری کسا نقص بکنیم. اینا هم حق دارن که با فامیل خود تماس داشته باشه، حق دارن مطالعه بکنن.
هارون علیم مدیر محبس بلخ با تایید مشکلات موجود در زندان‌های مردانه و زنانه این ولایت میگوید که زندان مرکزی بلخ در یک محوطه کوچک و به گونه غیر معیاری ساخته شده است که به همین علت در گذشته نیز بارها زندانیان موفق به فرار از این محبس شدند. آقای علی میگوید اگر به این مشکل رسیدگی نشود، خطر فرار زندانیان در آینده نیز متصور است. آقای علی در رابطه با مشکلات در محابس بلخ گفت:
محبس ولایت بلخ یک محبس غیر استاندارد، غیر معیاری که در قلب شهر موقع دارد، لحاظ امنیتی خیلی آسیب پذیر.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز وضعیت حقوق بشری زندانیان در محبس مرکزی بلخ را تأسف بار خوانده است. سید محمد سامه رئیس دفتر حقوق بشر در زون شمال کشور به رادیو آزادی گفته است که زندانیان در محبس مرکزی بلخ با کمبود جای مواجهند، به خدمات سی دسترسی ندارند و همچنان فرامین عفو آنها به موقع تطبیق نمی شود. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت دایکنډي زنګ زدم. همه دولت چرا جله همده شرکت های مخابراتی رو نمیگرد؟ ما حالا 50 روپیه در یک سیمکارد افغان بسیم انداختم، مال سعی منم که داخل سیمکارد 20 افغانی منده. زنگ میزنم در شرکت، ما 50 روپیه وارد کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ مگه تو پیشکش روشن داشتیم؟ پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذاری، چرا ای تو منه سر خودان است؟ از دل خود که پیشکش روشن منه. ای هم پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم روخ میشه، جای دیگه هم روخ نمیشه. پول مردم رو ناحق خورده مره، چرا ای تو منه؟ جلو انترا چرا گرفتن نمیشه؟ از دولت خواهشونه جلو انترا نفرهای خود سرت بگیره. خدا حافظ.
بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال مالی به پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 تن عیال مربوطی بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم، کار کردن نمی توانم و کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه در باره معاشات ما ندارند. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلبگان ولایتی تخار هستیم. 12 سال میشه نابینا شدیم از دوران تراویا. این همی ولی ما شما چند وقتی که صاحب میشد میداد چند روز میشه ما از روز از روز 200 کیلوی متعیز سال بیرم دیست روز رفتا ما دارم بلاخره در این چارشمی دیگه ما این چارشمی در دیگه چارشمی ما هیچ بلاخره یک اب نشد دیگه خلاص همی همی شما در مقام بالای از براتانین.